سیرت و تراوت یقین و معنویت به ارمغان می آورد.
آقا چیزی نمونده برسم، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی
نمیدونه. مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تو، یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید، که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبیدند مشق شیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی سرفراز و سربلند که هستید، در پناه خداوند رحمان سربلند باشید. انشاءالله در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های مشق شیدایی رادیو گفتگو، و ازتون دعوت میکنم امشب هم حدود 2 ساعت با ما یار و همراه باشید در این نوبت از مشق شیدایی. امشب هم انشاءالله به یاری شما با همراهی شما عزیزان با برنامه مشق شیدایی همراه شما خواهیم بود. لطفاً همراهی بفرمید.
من این خاطره رو بارها نقل کردم. در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینایی که یادمه. دو سه نفر دیگه هم بودن. گفتم ببینید آقا، یه کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت‌ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. بودم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، 330، چی انواع هواپیماهای نظامی ترابری و جنگی، 17 نوع نوشته بودن. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، تا فلان روز تمام میشه آماده. اینا قطعه های زود تعویض دارن، هواپیماها قطعه‌ای هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه‌ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان می‌پذیرن، نوع نداریم. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. بودم خیلی خوب کاغذ گرفتم، بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان ما، دیگه ما دار و ندار نظامیمون دست اینا. اینا اینجوری میگن. میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 و ترابری است، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداریم. امام یه نگاهی کردن، گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ، وا نخواهد گذاشت او رو. اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد. آمدم به اینا گفتم آقا، امام فرمودن که برید تامینا رو هر چی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. شما بگید برای بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، ایشتار نمیشن،
خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و همراهان همیشگی برنامه مشق شیدایی، در این نوبت از مشق شیدایی هم قصد داریم سری بزنیم به 8 سال دفاع مقدس و در این برنامه انشاءالله میخواییم بپردازیم به ارزش‌ها و باورهای 8 سال دفاع مقدس و گفتمان سازی دفاع مقدس و به همین منظور در محضر 4 میهمان عزیز و ارجمند، 4 یادگار ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستیم که هر 4 بزرگوار از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و توفیق داریم امشب و در این نوبت از مشق شیدایی محضر این عزیزان باشیم. امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای والی اویسی، امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، 4 میهمان این نوبت از مشق شیدایی هستند که توفیق داریم در خدمتشون هستیم. امیر اویسی عزیز سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم امیر رمضانی عزیز، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و شب بخیر داریم و تشکر میکنیم از اینکه قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان شما و شما مجری محترم.
خیلی ممنون، متشکر. امیر سید اسماعیل موسوی محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و از شما هم تقدیر و تشکر میکنم بابت قبول زحمت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز،
خیلی ممنون، سپاسگزارم. و دیگر میهمان این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو، امیر سرتیپ دوم خلبان، جناب آقای عباس رمضانی عزیز. امیر سلام، شب شما هم بخیر و تشکر از شما بابت قبول زحمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خونی متخلصق و اخرجنی مخرجصق و جعلنی من لدونی که از سلطان نصیرا. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و کلی همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. همطور که عرض شد، قصد داریم با حضور شما عزیزان انشاءالله بپردازیم به ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس و در زمینه گفتمان سازی دفاع مقدس انشاءالله امشب گفتگو بکنیم. خب بالاخره شما اون روزها رو دیدین و اون اوضاع و احوال رو چشیدین، 8 سال دفاع مقدس رو طی کردین، قطعاً آشنا هستید و قطعاً خودتون هم از جنس اون ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس در واقع در وجودتون نهادینه شده. امشب انشاءالله می‌خوایم بپردازیم به این موضوع و من با اجازه سه مهمان دیگر برنامه بحث رو با امیر اویسی عزیز آغاز بکنم. و البته قبل از اینکه خیلی مفصل به این موضوع بپردازیم، یه قدری بیشتر با خود شما آشنا بشیم، از اون روزها قدری برامون بگین، اینکه الان چند سالتونه، اون روزها چند سالتون بود، چی شد اصلا وارد جبهه و جنگ شدین و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کردین تو جبهه و جنگ، اینها رو توضیح بفرمایید امیر اویسی عزیز، تا ان شاءالله بعد باز خدمتتون باشیم. و کم کم بعد از آشنایی با دیگر مهمانان برنامه کرته، عزیزانمون همیشه لطف دارن به مشق شیدایی رادیو گفتگو با تشریف میارن خدمتشون هستیم، ولی باز هم برای اونهایی که از امشب شنونده ما هستن انشالله بیشتر آشنا بشن با این بزرگان. امیر اویسی خدمت شما هست.
بله، من میخواستم پیشنهاد کنم، دیدم برنامه ادامه داره چون استاد بزرگوارمون امیر موسوی در این جلسه حضور دارم، به رسم ادب از این بزرگتر شروع کنید و
سلامت باشین. من کسب اجازه کردم،
سیدم هستن
و ایشون میرسه، استاد همه ما هم هستن.
پس
حالا اگر ایشون اجازه بفرمایید من صحبت کنم.
صدا میکنم،
ولی استاد بنده از استاد هممون هم هست.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستم. من اجازه هم گرفتم،
پس کسب اجازه از امیر موسوی استاد بزرگوار و حضرت عالی. من سرتیپ دوم خلبان، والی اویسی، متولد 1333 هستم. سال 1353 به نیروی هوایی پیوستم و دوره خلبانی رو در کشور امریکا گذروندم و بعد از بازگشت به پایگاه هوایی دسفول منتقل شدم و هواپیمای F5، F14 و T33 رو پرواز کردم و به هر حال این افتخار داشتم که حتی شاگردی امیر موسوی رو داشتم در هواپیمای F5. و از افتخارات دیگر هم این هستش که فرمانده فعلی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هر حال از نفراتی بوده که من تونستم آموزش بدم و بعضی از فرماندهان فعلی نیروی هوایی.
بله، خیلی ممنون، متشکر. یه توضیح هم میفرمایید که اولین اتفاقی که در واقع براتون افتاد تو 8 سال دفاع مقدس و اینکه چطور مطلع شدین از وقوع جنگ، این رو هم برامون میگین. بله، به عنوان خاطره اولیه.
عرضم به خدمتتون که شروع جنگ من در تهران بودم.
بله،
از روز اول جنگ، یعنی 31 شهریور، حقیقت هم من تهران بودم. اتفاقا نزدیکی های تهران، نزدیکی های ورودگاه مهرآباد هم بودیم، با اینکه من خلبان بودم به هر حال پرواز انجام داده بودیم و تا یه حدودی نسبت به بقیه مردم آشنایی داشتیم. حقیقت هم حمله ناجوان مردانه دولت بعثی به کشورمون که به تهران هم بود مقابل باور نبود برای من که مثلا حمله هوایی بوده. به نظرم می رسید اتفاق دیگری افتاده و حمله. بعد خب تونستم بعد از این حمله هوایی خودمو به پایگاه مهرآباد برسونم که اون موقع ما داشتیم کلاسی برای ما گذاشتن در پایگاه در تهران بودیم. می‌خواستم خودمو برسونم، خب موفق نشدم که خیلی سخت بود. بالاخره فردا روز بعدش صبح رفتیم و از اون به بعد دیگه دنبال این بودیم که چجوری بریم. با دوستانی که بودیم، خدا رحمت کنه بعضیاشون، یکی شهید شدن و چند تاشون یکی دوتا هم فوت کردن، با هم بودیم.
بله.
رفتیم و مطلع شدیم یه جنگ شروع شده، یه امیر مافی بودش، فرمانده تیپ بود. رفتیم خدمت ایشون که اگه میشه ما بریم دسفول، که ایشون موافقت نکردن. یکی از دوستان ما با اتوبوس رفت دسفول، آیه طباطبایی رفت دسفول و وقتی برگشت اطلاعاتی رو به ما داد که خب حاکی از این بود که دوستان دارن، وضع زیاد جالبی نیست و همکاران ما دارن می جنگن و شهید میشن. این بود که ما فکر کنم دو سه روزی طول کشید، بالاخره آقای مافی رو متقاعد کردیم که 6 نفر بودیم بریم دستور. سوار 330 شدیم، 330 رفت تا وسط را وضعیت قرمز شد، دوباره برگشت، اومدیم نشستیم و بالاخره مطرح شدیم. اون روز اول دو بار ما سوار هواپیما شدیم، رفتیم تا وسط را برگشتیم، وضعیت قرمز برگشتیم اومدیم. بعد این تکرار شد، دو سه روز طول کشید، ما تونستیم بعد از دو سه روز بریم دسفول. به اتفاق همونطور که عرض کردم، یکی دوستان عزت الله رحیمی بود، مرحوم زعیم بود، شهید منصور سبوتی پور بود، افراسیاب قاسمی بود، که رفتیم و به هر حال روز چهارم پنجم بود اگه اشتباه نکنم. به هر حال بعد یه روزم یکی دو روزم هوا خراب بود،
درست.
تونستیم وارد دستور بشیم از اینجا. من
خیلی ممنون، تشکر میکنم، الان شده در ادامه باز خدمتون خواهیم بود. امیر سرتیب دوم خلبان، آقای رضا رمضانی عزیز، امیر خدمت شما باشیم، یه قدری بیشتر خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان و هموطنان عزیزمون و شما هم بفرمایید که اولین وقتی که متوجه شدین جنگ رخ داده کجا بودین، چی شد؟
سرتیب دوم خلبان رضا رمضانی هستم. خب سال 52 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شدم و سال 55 هم دوره آموزشی تموم شد و از همون ابتدا به اتفاق تعدادی از دوستان برای هواپیمای F5 انتخاب شدیم و دوره آموزش هواپیمای F5 رو هم در پایگاه هوایی دسفول گذروندیم.
هر کدوم از این هواپیماها همین متفاوته، یعنی مثلا ممکنه خلبان بتونه با هواپیمای پرواز کنه، با هواپیمای دیگه نتونه پرواز کنه.
بله همینطوره، چون تخصص ویژه‌ای میخواد هر هواپیما، یعنی البته نفر خلبان میشه ولی باید دوره هر هواپیما رو ببینه. وقتی هم که دوره هواپیما رو دید، حالا توی صحبت‌های بعد عرض میکنیم که به چه صورت این تغییر مثلا انتقال انجام میگیره.
بله.
بر صورت تا سال 58 پایگاه هوایی دسفول بودم. در اون سال چون دانشکده خلبانی در حال شکل گیری بود، ابتدا هم بعد از انقلاب قرار بود که دانشکده خلبانی در ایران تشکیل بشه، به عنوان معلم خلبان دانشکده خلبانی انتخاب شدیم و در پایگاه یا پادگان قلعه مرغی،
بله،
هسته مرکزی دانشکده خلبانی برای اولین بار بعد از انقلاب در حقیقت در نیروی هوایی شکل که این قطع وابستگی بشه در حقیقت. خب اونجا بودیم تا شهریور ماه. البته یک بار دیگه اتفاق افتاد که اعلام آمادگی کردن در اردیبهشت ماه که خلبانا، یعنی معلم خلبانا که در دانشکده خلبانی بودن، اعزام شدن به پایگاه های خودشون.
بله.
ولی این بار دیگه تو شهریور بود، 25 و 6 شهریور بود که به ما گفتن که وضعیت احتمال، یعنی جنگ وجود داره. دوباره معلم خلبانا که از پایگاه های مختلف اومده بودن، هر کسی به یه پایگاهی رفت. من چون از دسفول آمده بودم، من هم رفتم دسفول. برای من 26 شهریور دسفول بودم. خب اونجا چون چند وقتی آموزش ندیده بودیم، یعنی با هواپیمای F5 پرواز نکرده بودیم، طبق روال میبایست که هر 45 روز اگه خلبانی پرواز نمیکنه، باید با هواپیما دوباره با یک معلم خلبان پرواز کنه، که من با یکی از عزیزان معلم خلبان پرواز کردم و فردا اون روز روز 27 شهریور روز خاصی است در نیروی هوایی، چون ما دو تا از عزیزان به نام نیروی هوایی در حقیقت در این روز شهید شدن یا اسیر شدن. شهید محمد زارع نعمتی که جاوید الاثر هستند،
بله،
و همچنین شهید فعلی و اون موقع در حقیقت سید الاسرا حسین لشکری، که این دو نفر همونطور که میدونیم جنگ قبل از 31 شهریور شروع شده بود،
درسته،
و نیروی هوایی میرفت و اون مواضعی رو که عراقی ها اشغال کرده بودن داخل خاک، نقاط سقوط جیشی زمینی رو اشغال کرده بودن، میرفتن و اون مناطق رو بمباران میکردن. از پایگاه همدان میرفتن نزدیکای غرب کشور اونجاها رو و از پایگاه دسفور هم به همین صورت. خب این دو نفر هم رفته بودن این مناطق رو بمباران کنن که هواپیماشون مورد استفاده قرار گرفته بود، که حالا در رابطه با شهید حسین لشکری حتما تو صحبت‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. ولی به صورت این آمادگی نسبی عرض می‌کنم، یعنی احتمال حمله عراق به ایران وجود داشت، به همین صورت خلبان‌ها برگشته بودن و یه آمادگی نسبی بود و کلی خلبان‌ها در دو شیفت در پایگاه هوایی دسفول تقسیم شده بودن، گردان‌ها دیگه از اون حالت کار عادی خارج شده بودن و ما روز 31 شهریور در حقیقت شیفت صبح بودیم که یک پروازهای در حقیقت پایش هوایی هست که حالا اصطلاحاً میگن کپ، اینها رو انجام دادیم در نقاط خاصی که احتمال حمله عراق بود و برگشته بودیم توی عنوان استراحت، که موقع غذا خوردن که این حمله اتفاق افتاد و ما در اون مقطع در پایگاه هوایی دسفول بودیم.
بله خیلی ممنون، حالا انشالله باز در ادامه خدمتتون خواهیم بود و از حال و هوای اون روزها بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. امیر سرتیپ دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی عزیز، امیر خدمت شما باشیم، شما هم بیشتر خودتون معرفی بفرمایید و برامون بگین که آغاز جنگ و 31 شهریور ما کجا بودین، چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه با توجه به اینکه شما از اساتید بزرگوار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بودید و هستید، بفرمایید که فعالیت توی نیروی هوایی ارتش چه فرقی داره، مثلا چه تفاوتی داره با نیروهای دیگه، یه سوال خاصی اسم کنم داشته باشه، درست امیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من عرض کنم خدمتتون که این بزرگوارا لطف دارن به من، همشون استاد خلبان هستن، همشون تجربیات جنگی دارن که همش واقعا ارزش های اصلا غیر قابل وصفی هستش. به قول یکی از عزیزانمون این بزرگواران، حالا منهای بنده،
بله،
واقعا غیر قابل تکرار هستن، اینا تکرار شدنی
قطعا هم
نیستن. من هم به عنوان کوچیک خانواده نیروی هوایی در سال 1350 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شدم. طبیعتاً عشق به خلبانی توی هر جوانی، هر به هر حال بچه‌ای شاید وجود داشته باشه، که همین الان هم شما
بله.
علی‌رغم همه مسائلی که شاید وجود داشته باشه، شما از 90% از آدم‌ها که بپرسید چیکار می‌خوای بشی، بچه‌ها معمولاً میگن یا پزشک می‌خوام بشم یا خلبان.
خلبان
برای یک ویژگی خاصی داره. بله، من در سال 53 فارغ التحصیل شدم از امریکا، برگشتیم. ما هم باز اینم از حسن تصادفی که الان شما انتخاب کردی، از چهار تا عزیزان منهای باز بنده هممون خلبان F5 بودیم اولش، بعد رفتیم هواپیمای دیگه، ولی من موندم در F5. بله، من در پایگاه دسفول دوره آموزش خلبانی رو در سال 53 طی کردم،
بله،
منتقل به بوشهر شدم. تا 56 در بوشهر بودیم و در همون سال منتقل به تبریز شدم و در تبریز اوایل سال 57 معلم خلبان هواپیمای F5 شدم و به هر حال حسب ماموریت هایی که برای نیروی هوایی وجود داشت، ما هم بالاخره ماموریت ها رو انجام میدادیم در جاهای مختلفی که بود. یکی از اون ویژگی هایی که خب به هر حال بود این بود که ما در سال 57 بعد از پیروزی انقلاب و 58 خب درگیر مسائل مختلفی در سطح کشور با ضد انقلاب بودیم، مسائلی که برای گروهک های ضد انقلاب در نمیدونم ترکمن صحرا بود، در کجا و کجا بود، به خصوص شمالش غرب کشور وجود داشت، ارتش رو درگیر کرده بود، نیروی زمینی درگیر بود، حالا از سپاه هم تعدادی بودن اونجا، ولی خب ما در پشتیبانی از نیروی زمینی بایستی فعالیت میکردیم و این عزیزان رو پشتیبانی میکردیم. و روزی که مثلا جنگ آغاز شد،
بله،
من در پایگاه تبریز بودم که البته مقدمات یا به قول معروف قرائن شواهد نشون میداد که به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد.
درسته.
ما درگیر مسائل مختلفی بودیم که بایستی این کار رو به هر حال یعنی خودمون آماده میکردیم. در ظهر روز 31 شهریور با توجه به این که خب بالاخره از کردم ما احساس میکردیم که دیر یا زود ممکنه اتفاقاتی برای کشورمون بیفته، نه تنها به خاطر اینکه مثلا حالا عراق کشور فرض کنیم حالا جنگجویی باشه و فلان، قرائن شواهد نشون میداد که این انقلاب رو نمیذارن که بی سر صدا کارش رو پیش ببره.
بله.
حرکت هایی که حضرت امام داشتن با اون به هر حال جذبه و اون به هر حال ویژگی خاص رهبریشون و مسائلی که بود در به صدا رابطه با مسائل انقلاب، احساس میشد که دیر یا زود بالاخره اتفاقاتی بیفته و این اتفاق خب در 31 شهریور ساعت 2 بعد از ظهر در تبریز افتاد. من اون موقع یادم در پست فرماندهی بودیم، یه جایگاهی هستش که معمولا فرمانده ها مسئولین جمع میشن، منم اون موقع مسئول به صدا معاون گردان بودم که خب صدای انفجار بمب اومد، مشخص شد که پایگاه حمله شده و خب این آغاز به هر حال دوران 8 سال دفاع مقدس بود برای ما و کشورمون. منتهاش ویژگی که این روز برحال 31 شهریور داشت تا بعد از مثلا غروب آفتاب طبیعتا همون استرس ها بود و مسائلی که خب ما همه احساس میکردیم که الان باید به ما دستور بدن بلند شیم، چرا اجازه نمیدن فلا، ولی خب برحال اون رو به هر دلیلی که بود از ستاد نیروهای اجازه پرواز به ما در تبریز و در پایگاه های پنج ندادن، ولی افور از همدان و بوشهر رفتن و ماموریتشون رو انجام دادن. منتها اون سخنرانی که حضرت امام کردن در اخبار ساعت 8 اون شب واقعا یک نقطه عطفی بود در زندگی حداقل من، که من احساس کردم که خب این متانت و این به هر حال شکیبایی که ایشون دارن و اون پیامی که دادن که دزدی آمده و سنگ رو انداخته و چنان تو دهنی خواهد خود که اجاش بلند نشه، این واقعا آرامش بخش بود. یعنی این نشون میداد که ایشون پشتش به یک منبعی وصل هستش که اون منبع لایزال خداوندی به ایشون این طمأنینه و این صبر رو داده که نه تنها از این مسئله هیچ خم به ابرو نیاورد. خب این رو موقعی میذاریم بغل بقیه برار اتفاقاتی که در طول انقلاب افتاد، مثلا مسئله که حضرت امام در طول هواپیمایی که می اومد با ایر فرانس ازش پرسیدن که چه احساسی داری، ایشون گفتن هیچی. خب اینو آدم کنار هم که میذاره اینه خب یک خط واقعا مستقیم هستش، هیچ اعوجاجی توش نیست، همون طمأنینه که در اوج گرفتاری ها در سال 42 15 خرداد و بعد از اون داشتن، همون تومانی رو در اون هواپیما داشتن، همون تومانی رو تو سخنرانیشون داشتن و در این نقطه واقعا یه عطف تاریخی که باید بگیم 31 شهریور، این سخنرانی امام واقعا جای واقعا تحلیل داره.
میان کلام امیر موسوی عذرخواهی میکنم، همین پیامی که ابتدای برنامه پخش شد و حضرت آقا خاطره ای داشتن در این رابطه در حقیقت تصدیق همین مطلب هست که ایش ولی خب اون متخصصین نظامی بودن و خلاف هم نمی گفتن، به قول حضرت آقا می گفتن ما اینها ما اون چیزی است که ما داریم و به صلات صادق می و حضرت ما گفتن شما برید کارتون رو بکنید و امیدتون به خدا باشه. من ببخشید عذرخواهی می کنم.
این واقعا این نقطه عطف بود در اون که شاید